هم هست که این سوء استفاده بتونه انجام بشه. پس مهمترین بحث اینه که حواسمون باشه داریم وارد چه سایتی میشیم، داریم چه نرم افزاری رو نصب میکنیم، چه ایمیلی رو باز میکنیم، توی شبکه‌های اجتماعی داریم چه رفتاری رو نشون میدیم. اینها چیزهاییه که در واقع میتونه ما رو معصوم کنه از این سوء استفاده.
چون حداد الان شنونده پیام ارسال کرده گفته اگر من نخوام رمز دوم بگیرم اشکالی برای من به وجود میاد، اصلا نمیخوام، من رمز دوم نمیخوام، میخوام کسایی که نصب نمیکنن چه مشکلاتی ممکن براشون به وجود بیاد؟ اینا فقط نمیتونن به صورت اینترنتی خرید کنن دیگه، روال سابق که
دقیقاً همینطور.
براش مشکل ایجاد میشه.
تقریباً کمتر از 10% تراکنشایی که داره توی شبکه شتاب و شاپرک انجام میشه، کمتر از 10%شون احتیاج به رمز دوم دارن. بیش از 90% تراکنش‌ها احتیاج به رمز اول دارن. یعنی وقتی شما با کارتتون روی دستگاه خودپرداز تراکنش انجام میدید یا میرید داخل یک فروشگاهی روی دستگاه پایانه فروشش تراکنش انجام میدید، دارید از رمز اول کارتتون استفاده میکنید. هر جایی که شما کارت رو میکشید و بعد رمز رو میزنید، اونجا رمز اول داره. توی این مرحله فعلا رمز اول هیچ اتفاقی براش نمیافته. مردم میتونن با همون رمز اولی که تا الان داشتن همه خریدهاشون توی فروشگاه ها، برداشت وجهی که میخوان روی ATM انجام بدن، انتقال وجهی که روی ATM میخوان انجام بدن، اینا رو میتونن داشته باشن. فقط اگه بخوان به صورت آنلاین از یک سایت اینترنتی خرید کنن یا روی یکی از اپلیکیشن های موبایلی یک پرداختی رو انجام بدن، اونجا احتیاج به رمز دوم دارن. در نتیجه اگه کسی اصلا احتیاج به خرید اینترنتی یا خرید موبایلی نداره، کلا تو این مرحله هیچ اتفاق براش نمیفته و میتونه با همون رمز اولش کارش رو انجام بده.
جناب حدادی، من یه سوالی خدمتتون بپرسم. ببینید، من امروز خودم دو سه تا شعبه رفتم، خیلی دوستان و همکاران هم میبینم. متاسفانه واقعیت اینه که ممکنه که این سواد فناوری بین همه مردم جامعه اونقدر گسترش پیدا نکرده باشه و طرف یا اشخاص اصلا نیازی هم نبینن با توجه به نوع شغلشون، حالا یا حالا موقعیتی که دارن بخوان همه چیزو مطلع باشن تو اون حوزه. این من صحبتی که امروز میکردم مردم دیدم جلوی باجه، مشخصه که متاسفانه نظام بانکی نتونسته خوب اطلاع رسانه بکنه. خیلی از مردم که باشون صحبت میکنیم هنوز فکر میکنن که برای گرفتن رمز دوم برای هر بار دریافتش باید مراجعه کنن به شعبه بانک، رمز دوم بگیرن و بیان خرید اینترنتیشون انجام بدن. خب این چون میده که متاسفانه هنوز نتونسته شبکه بانکی اونطوری که باید و شاید اطلاع رسانه بکنه، ضمن که ضرب العجل هم گذاشته که تا اول دی ماه باید این کار انجام بشه. این متاسفانه میگم، فکر میکنم که هم مردم رو دچار سردرگم میکرده، هم خود نظام بانکی. کاش که زمان بیشتری میدادن، بیشتر اطلاع رسانی میکردن. میخوام ببینم که شما به این موضوع واقعا قبول دارین این نکته رو یا خیر؟
اصلا این ضرب العجل چند بار تا الان تغییر کرده. قبل حالا ابتدای خرداد انجام بشه، بعد دوباره قرار شد شهریور انجام، چند نوبت این به تعویق افتاده.
بله.
اما از اون طرف رو هم نگاه کنیم ببینیم که تقریبا حالا طبق آماری که پلیس فتا داره، امسال سوء استفاده اینترنتی که از مردم میشه تقریبا چندین برابر سال گذشته شده. صفحایی که جلوی پلیس فتا، جلوی دادستانی ها از مردم مال باخته ای که خب حالا اطلاع نداشتن، بی‌دقتی کردن، اتفاق افتاده براشون خیلی زیاد بوده. هیچ کدوم از اینها مقصر بانک یا نظام پرداخت کشور نبوده.
نبوده.
در هر حال شاید یه سری عدم فرهنگسازی وجود داشته، ولی انقدر این تعداد سوء استفاده های اینترنتی برای همه شبکه بانکی زیاد شده، برای اینکه این اتفاق جلوش یه جا گرفته بشه. به هر حال چند بار هم بانک مرکزی این ضرب العجل رو تمدید کرد. حالا انشالله که قطعا هر هیچ تغییری بدون درد نیست، ولی انشالله که با کمترین تبعات بشه این کار انجام بشه، اون هم به خاطر خود مردم که کمتر
دچار مشکل بشه،
استفاده ازش انجام بشه.
بله، سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس مهداد حداد در خصوص موضوع رمز یک بار مصرف.
بسیار خوب، اجازه بدیم فقط من یکی دو تا پیام های دوستان رو هم بخونم، چون بعضی حالت اطلاع رسانی تش سوال نبود الزامن. یه دوستی گفته من بدون مراجعه به بانک از طریق همراه بانک راه اندازی کردم، 20 روز استفاده میکنم. برای خانم من از طریق آبر بانک خیلی راحت راه اندازی کردم، خیلی هم خوبه. بسیار خوب، یکی دو تا سوال شبه سوال هم بود که فکر کنم پاسخشو گرفتن، از جمله خانم آقای رضوی که ایشون هم در واقع اطلاع رسانی کردن، گفتن اگه قرار بشه برای هر بانکی ما یه اپلیکیشن نصب کنیم خیلی فضای گوشیمونو میگیره. حالا حرفشون درسته. دوست دیگه ای نوشتن اونهایی که از رمز دوم استفاده نمی کنن برای رمز پویا اقدام کنن، لطفا پاسخ بدین. منظورشون رو خیلی متوجه نشدم، چون ما یه رمز پویا و ایستا داریم فکر میکنم که همون میتونه در واقع دوم هم ایستا باشه هم پویا. حالا سوالشون هم دقیقاً مشخص نبود. به هر حال گفتم بخونم. آقای علی ایرانی هم نوشتن من رفتم بانک، کارمند بانک گفتن خودشون که به من هنوز اطلاع ندادن که ماجرا چیه. به هر حال پیامی بود که چند تای دوستان داده بودن، چند تا هم که شما زحمت کشیدین پرسیدین. خیلی ممنونم آقای تلیمی.
سلامت بشین. سپاسگزارم از جناب آقای مهداد حداد که فرصت در اختیار ما گذاشتن.
خیلی متشکرم.
حالا این موضوع هم تا جا بیفته من فکر میکنم احتیاج به زمان داره. به هر حال حتما درست خواهد شد، اما با زمان. برگردیم به خبرهامون. دیروز راجع به قیمت میوه و ترابا رو اینا صحبت کردیم و یه گوشه نظری هم داشتیم به مسئله شب یلدا و به هر حال خرید ها. از شیرینی چه خبر؟ راجع به میوه دیروز صحبت کردیم.
بله، من خدمت شما عرض کنم که دیروز صحبت کردیم، ولی خب قیمت هندوانه رو نگفتم. من خدمت شما عرض کنم آقای اسدالله کارگر اعلام کردن که در حال حاضر ما خوشبختانه هندوانه‌های نو که اصطلاحاً تازه به حال برداشت شده تو بازار اومده، قیمتش بین 2500 تومان تا 3000 تومانه. قیمت انار دماوند بین 7 تا 12 هزار تومان و انارهای متفرقه بین 5 تا 9000 تومان. خدمتتون عرض کنم رئیس اتحادیه قنادان هم قیمت‌ها رو اعلام کردن. چون اعلام کردن که به حال برای شب یلدا ما برنامه‌ریزی کردیم، هیچ افزایش قیمتی نداریم. مردم اگر مراجعه کردن جایی دیدن که افزایش قیمت هست یا کم فروشی هست، حتما با 124 تماس بگیرن. خدمتتون عرض کنم که اعلام کردن قیمت شیرینی تر کیلو 35000 تومان، شیرینی دانمارکی کیلو 28000 تومان، شیرینی زبان 28000 تومان، شیرینی پاپیونی هم 28000 تومان و کیک یزدی کلی 21000.
یه سری شیرینی خاص هم داریم که اونا ظاهرا قیمت گذاری نمیشه. یه دفعه آقای تعمیر رستم راجع به این صحبت کنیم اگر که بشه، از صنف حالا قنادان
حتما. حالا اگر خواستی
آره، به خاطر اینکه کیکایی هست که حالا مثلا با فوندان درست میشه، روش خاصه، طراحی داره و قیمتای عجیب غریبی. من مثلا کیلو 200000 تومان، 250000 تومان میشنوم این کیک رو. جالبه ببینیم قیمت گذاری دارن اینا، خاص حساب میشن، خارج از اون موضوع هستن.
نکته جالبیه، من چون خودم یه بار برام پیش اومد رفتم گرفتم، متاسفانه قیمت خیلی بالایی داره چون قیمت گذاری هم نبود.
بله. حالا بعضیا هستن که در مثلا فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، از این طریق سفارش میگیرن. خب شاید کنترل اونها سخت بشه، ولی برخی از قنادی ها در تهران هستن که شیرینی های تولید میکنن و عرضه میکنن. ما البته میشنویم و تماشا میکنیم، ولی قیمتاشون خیلی عجیب و غریبن. اینا رو ببینیم وضعیت و شرایطشون چجوریه. ممنونم ازتون جناب آقای تعلیمی. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وزای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
خب تو از بحث اقتصادی زیاد فاصله نگرفتیم، برای اینکه بدونیم این پولهایی رو که همینطوری نگه داشتیم نمیتونیم باشون چی کار کنیم و کجا سرمایه گذاری کنیم بهتره، من سلام میکنم و درود میفرستم به جناب آقای مهران عزیزی، کارشناس بخش بورسمون، تا هم خبرها رو بهمون بگن و هم راهنماییمون کنن ببینیم که در بخش بورس چگونه میشه که سرمایه گذاری درست انجام داد. آقای عزیزی سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام به شما فرخ خانم بزرگی و همه شنوندگان محترم برنامه خوب تهران من، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم از شاخصهای بورس برام میفرمایید اول آقای عزیزی.
بله حتما. امروز شاخص کل با 823 واحد افزایش به عدد 344,115 واحد رسید بهش. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص هم پتروشیمی پارس داشتش با 391 واحد تاثیر مثبت.
بله بسیار خوب. تمام شد این بخش شاخص ها؟
بله.
اگر بریم سراغ آموزش، خواهش میکنم حتما.
بله، ما هفته گذشته در مورد مباحث روانشناسی بازار و بازدهی ها صحبت کردیم. من امروز میخوام یک پیشنهاد خیلی جذاب و وسواس انگیز به مخصوصا مخاطب امروز هم پدر و مادرهای جوان هستن. ما توی یکی از مصاحبه هم از بازدهی ها صحبت کردم، اگه اجازه بدید من یک بار دیگه تکرار کنم دقیقا این سری با اعداد و ارقام. بازدهی از آبان 88 تا آبان 98 که ما در آوردیم، بانک 516% داشته، خودرو 587%، دلار 1035%، طلا 1466% و بورس 2382%، با اختلاف در صدر برای بازدهی ها. پس امیدوارم که از دوباره به این نتیجه رسیده باشه شنوندگان محترم که بهترین سرمایه گذاری احتمالاً بازار سرمایه خواهد بود. اما من امروز چه پیشنهادی دارم؟
بفرمایید.
خیلی از دوست من پدر مادرهای جوان که فرزندشون به دنیا میاد، معمولاً یه حساب پس‌اندازی باز میکنن برای فرزندشون، یا در هر صورت از همون موقع که در از بعد به تولد به فکر آینده فرزندشون هستن. یک من پیشنهاد دارم به دوستان، خب کسانی که زیر دیپلم، یعنی مدرک دیپلم ندارن، نمیتونن کد آنلاین بگیرن. پیشنهادی که من دارم برای بچهای مثلا زیر 4-5 ساله، برای کد بورسیشون اقدام کنن پدر و مادرها، و هر چقدر که حالا در توانشون، هر چقدر که میخوان سرمایه گذاری کنن، هر چقدر که به فکر فرزندانشون هستن، این مبالغ حالا مثلا ماهی 100,000 تومان، 200,000 تومان، من نمیدونم، هر کسی با توجه به
درد
توانی که داره. الو
بله آقای عزیزی.
هر کسی با توانی که داره این مبالغ رو هر ماه پسنداز کنه، ولی به این صورت یه پسندازی بکنه که قدرت اثر مرکب داشته باشه، یعنی بعد از 15 سال، بعد از 20 سال یک اعداد خیلی خوبی و درست یک بازدهی خیلی خوبی رو نصیبشون کنه. خانم بزرگی من یک بعد 30 ثانیه داستان فرق خدمت نرسونم، این یک داستان واقعیه، یعنی ما از یه جایی فیلمی جایی نگرفتیم. یک خانم فرهنگی 3-4 سال قبل که ما توی یکی از کارگزاری ها بودیم اومدن و همین کار رو هم انجام داده بودن، البته ایشون بدون علم انجام داده بودن.
بله.
همین کار رو انجام داده بودن و پیش ما اومدن گفتن که
این در اصل برگاهی سهامشون رو دادن به ما و انتظار داشتن که 20 میلیون تومان شده باشه. فقط از ما میخواستن که مطمئن این پاسخو بگیرن که این 20 میلیون شده میخواستن هزینه عروسی فرزندشون بکنن، در حالی که شاید باورتون نشه ولی اون عدد 3 4 سال قبل حدود 1 میلیارد و 500 بودش.
چقدر خوشحال شدن. چند سال مونده بود آقای عزیزی؟
حدود 25 سالشون برای فرزندشون سرمایه‌گذاری کرده بودن.
بسیار عالی.
به خاطر همین من پیشنهاد دیدم. این پیشنهاد واقعا به نظر من وسوسه‌انگیز و جذاب پدر مادرهای مخصوصا جوان جدی بگیرن. ای هر چقدر که در توانشون اگر پسنداز کنن من بهشون قول میدم امروز که بعد از 15 سال 20 سال 25 سال که فرزندشون میخواد به استقلالی برسه مطمئن باشن که یک مبلغ قابل توجهی دارن، حالا برای هرچی، انشاءالله عروسی، خرید ماشینی، نمیدونم هرچی. ولی خب من اینو بهتون میگم اگر همین ماهی 100,000 تومان 200,000 تومان داخل بانک بخواد تصنداز بشه قطعا ما تورم موجود به هیچ کجا نخواهد رسید 15 سال 20 سال دیگه. اما اگر این سرمایه گذاری بلند مدت بشه قطعاً یک استقلال مالی میتونه برای فرزندشون به همراه داشته باشه.
درود به شما آقای مهران عزیزی، بسیار سپاسگزارم، ممنون از راهنماییتون.
شما
خدا نگهدارتون. اما از چگونگی آمده شده اتومبیل ها در پایتخت یک دقیقه بشنویم.
ترافیک. سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در این لحظه در بزرگراه نواب صفوی مسیر جنوب شمال از تونل توهی تا خیابان جوانمرد قصاب ترافیک سنگینه و در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان مفتح تا خیابان معلم به دلیل نقص فنی یک اتوبوس در خیابان معلم شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم.
بسیار ممنون از همکارم در استودیو صدای شهر رادیو تهران آقای حیدری همکار ارجمندم. و اما در ادامه تهران من رادیو تهران امشب همچنان که به موضوع خواهیم پرداخت درباره اینکه به کدام عادت ها منادت کردیم، شما هم محبت میکنید و مشارکت کردید و میکنید، درباره شاخص آلودگی هوای گفتگو تلفنی خواهیم داشت، بیشتر بدونیم که چه خبره، چه جوری پاکتر میشه نمیشه، الان در چه وضعیتی هست، و همینطور آیتم روشنا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
Let's go. تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده‌ای.
خب دانشگاه های استان تهران هم فردا تعطیل شدن به علت آلودگی هوا. البته بخش اداری طبعا نه، ولی خب دانشجوها هم فردا میتونن نرن. اونایی که اول ترم روز دوشنبه رو انتخاب کرده بودن برای واحد درسیشون فردا سر کلاس نخواهند رفت. من با جناب آقای محمد رستگاری به صورت تلفنی گفتگو خواهم کرد، معاون محترم پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران. آقای رستگاری درود بهتون، شب بخیر.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. از اینکه در خدمتتون هستم خوشحالم. البته امیدوار بودم در یک روز بهتری خدمتتون باشم.
زنده باش، ان شاءالله که روزهای بهتر برای تهران باشه. ما هم با شما درباره هوای پاک صحبت کنیم. آقای رستگاری، این که فردا دانشگاه هم تعطیل اعلام شده، بیانگر این هست که هوا داره در واقع شاخص آلودگی داره بیشتر میشه؟
بله، متاسفانه امروز بعد از ظهر متوسط ایستگاه ما به عدد 171 هم رسید و یکی از ایستگاه ما 193 رو نشون داد.
استاندارد چقدر آقای رستگاری؟
100 هست استاندارد.
صحیح.
بالای 150 میشه دیگه، ما شرایط رو ناسالم اعلام میکنیم. بین 100 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس هست.
صحیح.
و بالای 150 ناسالم هست. ما در واقع با توجه به اینکه وضعیت به نامطلوب بود، این تصمیم از طریق کارگروه اضطرار اخذ شد. حالا امیدواریم که شهروندان عزیز کمتر در معرض آسیب قرار بگیرن.
بسیار خب، جناب آقای رستگاری، پیش بینی هم میشه کرد که مثلا آلودگی هوا به حالا هوا رو میشه پیش بینی کرد، وضعیت جوی رو در واقع، ولی آلودگی هوا شرایطی داره که بشه که پیش بینی کرد که مثلا بهتر خواهد شد یا نه؟
پیش بینی های ما هم دقیقاً بر اساس پیش بینی هایی هستش که از وضعیت هوا هستش و با توجه به اینکه دوستان ما در سازمان هواشناسی پیش بینی دادن که این شرایط، یعنی ما از پس فردا بارندگی داریم و این بارندگی همراه با وزش باد هست، قطعا برای سه‌شنبه مشکل خاصی نخواهیم داشت. ولی برای عرض کنم خدمتون که فرد، یعنی تا فردا شب همچنان درگیر آلودگی هوا تهران هست.
آقای رستگاری، چرا انقدر ناپایدار هوای پاک؟ یعنی بارون میاد یه روز خوبه، ولی واقعا فرداش دوباره آلوده میشه. یعنی آلودگی پایداره ولی پاکیه ناپایدار.
در تهران ما کانونهای بسیار زیادی داریم از منابع آلاینده و خب این اگر ما پایداری داشته باشیم، امکان تخلیه این آلودگی وجود نداره. ما در تهران 4 میلیون خودرو داریم، 3 میلیون موتورسیکلت داریم، تعداد زیادی سیستم های گرمایشی منازل مسکونی هستش. اینها خب وقتی نتونه هوا خارج بشه و اون پدیده اینورژن اتفاق بیفته، قطعا کیفیت هوا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته خب اگر ما تکنولوژی بهتری داشته باشیم، شدت این آلودگی کمتر خواهد بود.
تکنولوژی بهتر کلن منظورتون در مثلا کارخانه ها
در واقع حمل و نقل مناسبی نیست، حمل و نقل عمومی شهری ما. خب اینها باعث میشه که در واقع مشکلات جدی برای کیفیت هوا ایجاد بشه.
جناب آقای رستگاری، شما میتونید به ما بگید که شاخص آلودگی در کدام محله های منطقه تهران بیشتر بوده؟ مثلا اون 191 که گفتیم کجا بوده؟
193 ایستگاه، ببینید 193 پیروزی بود. منتها موضوعی که وجود داره در واقع وقتی که هوای تهران آلوده میشه، تقریبا کل تهران درگیر میشه وقتی در این شرایط هست. یعنی زیاد کسی نمیتونه بگه حالا من بالا شهر میشینم، پایین شهر میشینم، اینها اونقدر تاثیر نداره. کل تهران، کل استان الان درگیر بحث آلودگی هوا هست.
آقای رستگاری، اینا جا به جا هم میشه؟ مثلا یه موقع بالای شهر مثلا آلوده تر باشه، پایین شهر پاک تر، یا برعکس، یا اینکه معمولا همیشه یه نسبت در واقع ثابتی با هم دیگه دارن؟
ببین، در اطلاعات بلند مدت ما مثلا برای یک سال مشخص تر هستش، منطقه جنوبی تر کمی آلوده تر هست، ولی در مواقعی که اینورژن داریم نمیتونیم زیاد اعلام کنیم که مثلا حتما این منطقه بهتر هست یا اون منطقه دیگری کمتر آلوده.
نسبت غرب و شرق تهران به هم دیگه چه با توجه به اینکه مثلا گفته میشه باد از سمت غرب تهران معمولا میوزه؟
مثلا اینه که واقعیتش ما هیچ وزش بادی نداریم. اگه وزش باد داشتیم که خب این مشکلات رو کمتر برامون پیش میامد.
بسیار خب. ما پس کماکان منتظر باد و باران میمانیم جناب آقای رستگاری.
خواهش میکنم.
درود بهتون. معاون محترم پایش و نظارت محمد. محیط زیست اداره کل محیط زیست استان تهران آقای محمد رستگاری، شبتون بخیر. شما امروز خواستیم با همون همراه باشید و بگید و بنویسید که به کدوم عادتتون عادت کردیم. ان شاءالله که آلودگی هوا نیست دیگه، این دست خودمون نیست دیگه، اصلا عادت کنیم یا نکنیم هست، با همون همینجوری دار بزرگ میشه، کارش نمیتونیم.
من به یک عادتی عادت کردم، اونم اینه که حرفهای بقیه رو خوب گوش بدم و وسط صحبتشون نفرم تا جوابشون رو بدم. این به هم کمک کرده خیلی از مواقع تا مشکلات بین خودمون، بین خودم و اطرافیانم و خانوادم رو به راحتی حل بکنم و همینطور به هم کمک کرده تا صحبت طرف مقابلم رو بشنوم و بفهمم. واقعا مشکلی که ما داریم اینه که اکثر ما توی بحث ها و گفتگوهامون حرف طرف مقابل رو نمیفهمیم و فقط دنبال جواب دادن بهش هستیم. ممنونم از برنامه خوبتون. سید محمد سجادی هستم از دانشگاه کاش.
درود بهتون آقای سجادی، حرف دلمو زدین، کاش میشد بهتون مدال بدم. واقعا بسیار درست و کامل بیان کردین. نوشتن مگه بارون میاد بیرون؟ نوشتن شب بارانیه بر بچهای رادیو تهران بخیر. آقای امیر چنری از پیشوای ورامین، به مدت 42 سال عادت کردم ساعت 5 صبح بیدار میشم، الان خیلی سر حالم، نمیدونم ماجرای بارون رو فقط رفتم تو فکرش.
من یه عادت خیلی زیادی که دارم به این رادیو، علل خصوص رادیو تهران، واقعا با این برنامه‌های قشنگتون و مجریای خیلی خوش صدا و خوب، من هر روز گوش میکنم ولی انقدر کار دارم فرصت تلفن ندارم. من از بچگی جوونی عاشق رادیو بودم، الان دیگه بیشتر. ممنون، خداحافظ.
این انرژی خوبتون از راه تلفن و اون صدای نازنینتون به ما هم میرسه، خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون که کنارمون هستید، دلمون به شما خوشه. خانمی آقای رحیمی هم نوشتم به برنامه شما عادت کردم. ستاره جنوب، چه قشنگ اسم و فامیلتونه واقعا، ستاره قطبی مثلا میتونه باشه. گفتم من 12 سال صبح ساعت 6 بیدار شدم و رفتم به مدرسه، 20 سال کار میکنم اما اصلا عادت نکردم. آخ، چون کافیه 3 روز برم سفر تا ساعت 10 صبح میخوابم. آره دیگه، منم از اینم عادت نمیکنم. شش سال موجه رادیو تهران کشف کردم، عادتم مانوس بودن با این خانواده است. خانم رئیسی عزیزم نوشتن. آقای حامد گفتن که من عادت کردم به چیزی عادت نکنم. سید صابر حسینی هم نوشتن من به شب زنده داری تا پاسی از صبح و خوابیدن تا لنگ ظهر، البته فقط روزای تعطیل عادت کردم ولی الان 10 ساله که 5 صبح باید بیدار بشم و به این داستان اصلا عادت نمی کنم. آره یه گروهی هستیم ما اینجوریم دیگه.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، در این لحظه معابر پرترافیک شهرمون تهران رو به اطلاع شما عزیزان میرسونم. در مسیر غرب شرق خیابان شهید مطهری از خیابان سرافراز تا بزرگراه شهید مدرس با ترافیک روبرو هستیم. خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب از خیابان فخر رازی تا میدان انقلاب ترافیک سنگینه و در شرق به غرب